أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اجتماع امر و کراهت رو مطرح کردیم، مثل صومه و عاشورا که هم امر داره، حالا امر استحبابی بگیم یا امر وجوبی، بالاخره امر دارد به روزه، از اون طرف کراهت هم داره. این بحثو کردیم و گفتیم سه قسمته، اونجایی که امر و کراهت با هم جمع میشه، گاهی بدل نداره مثل صوم یا عاشورا، گاهی بدل داره مثل صلات در حمام، و قسم سومش هم این بود که نه اصلا روی عنوان عبادت نیامده، بلکه روی ملازم اومده، کون در موضع تهمت و نه کرده است، منتها پرش نمازم گرفته دیگه. سه حالت داشت. حالا می فرمان از ما سبق بحث اجتماع استحباب و وجوب هم معلوم می شود. گاهی وجوب با استحباب میخواد جمع بشه. حالا مثال ساده اش نماز تو مسجده که اصل نماز یومیه واجبه، از طرفی هم چون تو مسجده مستحبه، آیا جمع بین وجوب و استحباب میشه یا نه؟ یعنی این نمازو بلکه بگیم واجبه و مستحب با هم، چطوری بگیم با هم؟ دو تا حکم اگر تعدد جهت رو مکفی میدونید، که آخون قبول نداشتن، ما هم قبول نداشتیم دیگه، اما یک کسی ممکن بگه تعدد جهت کافیه، لذا میگیم دو تا حکم هم میشود. تعدد جهت میگم من جهت صلات ظهر است پس واجبه، من جهت صلات در مکان مسجد است پس مستحب. اما اگر قائل شدیم که اجتماع نمیشود، تعدد جهت کافی نیست، به دلیل اینکه این یک وجوده، وقتی میستد نماز تا آخر نماز 10 دقیقه دارد نماز میخونه، یک وجود یه ماهیت داره و یه وجود یه ماهیت یه حکم داره، نهایتش اینه که بگید این نماز در مسجد ثواب بیشتری داره، مزیت ثواب داره، نه اینکه بگیم دو تا حکم داره، وجوب و استحباب نگیم، همون نماز واجبه منتها با ثواب بیشتر. چنانچه اگه تعداد جماعت عددش هی اضافه شد، اول مثلا یه نفر بود، دو شو، سه، چهار، رفت جلو، این موجب ازدیاد مزیت حسنه داره، نه اینکه بگیم مستحب است، مستحب که نیمد اضافه بشه، یا همون واجبه با ثواب بیشتری است. به تأکید ثواب عمل کرده، یعنی ثواب بیشتر رو احراز کرده، یعنی همون چیزی که صاحب کفایه میفرمان، تعبیرشون اینطوریه، خیلی دقیق بیان میکنن، میفرمان ارشاد به انتخاب افضل افراده، هر دوش واجبه، میتونست فرادا بخونه، میتونست جماعت بخونه، میتونست تو خونه بخونه، میتونست تو مچه، روایت میاد ارشادش میکنه، میگه برو اون افضل افراد رو انتخاب بکن، اون فرد افضله. مولا به عبدش میگه یه لیوان آب بیار، این میره دوتا لیوان هست، یکیش آب معمولی که آب خونکه، اون آب خونکه که بیارده اون افضل افراد رو آورده، نه اینکه بگیم اون آب خونک هم حکم وجوب داره هم حکم استحباب داره، دوتا خیلی خوب، تا اینجا شد ایراد نیست، ایراد اونجایی که مقابله هم قرار میگیره و اون اینه که دوتا حکم است، یه وجوب یه استحباب، و یا یک حکم است یه مقدار تأکید بیشتر ثواب زیادتر. اینو داریم میگیم که مشهورت میگن تعدد جهت کافی نیست، امتناع اجتماع به خاطر همینه. میگم اجتماع حکمه نمیشه و وقتی نمیشود نتیجش همینه. خب چهار راه برای فرمایش صاحب کفایه هست: اجتماع وجوب و استحباب، چهار حالت تصور میشه، من هر چهار حالتشو میگم بعد ببینید کدوم یک از اینا درسته. یک این که اجتماع وجوب و استحباب علی نحو الحقیقه، یک احتمال، یعنی حقیقتا میگیم دو تا حکمه، یه وجوب یه استحباب. راهکار دوم اینه که وجوب بگیم بالفعل است، استحباب بگیم بالاقتضاءه. تو مرحله اقتضاء اومده اما به فعلیت نرسیده. اینا دیگه توضیح داره، خودتون بشینید توضیحشو بدید که چرا این راهکار دومی رو گفته، چرا میگه الوجوب فعلیون و الاستحباب اقتضائیون. قاعدتا اینه، یعنی این نگاه کرده قول اول به اشکال برخورد کرده که بخواد هم وجوب و هم استحباب فعلی باشه. اشکالش اینه که یه عمل دارد انجام ده، این نماز تو مسجد چه دارد میخونه، چیتون بخوام بگیم هم واجب است هم مستحبه. به خاطر اینکه از این اشکال در بیاد میگه وجوب فعلیه، یعنی الانی نماز واجب دارد میخونه و مقتضی داشت که مستحبم باشه اما این استحباب فعلیت نرسید. خب این همون نظریه دوم. آخرش نظریه دوم یه اشکال دیگه داره و اون اینه که اگه استحباب اقتضایی باشه به فعلیت نرسه، پس ثوابش هم فعلیت نیست، در حالی که ثواب الان دارن به فعل بهش میدن، تو من چه نماز میخونه. چی تو ما این حرف رو بزنیم بگیم استحباب اقتضاییه؟ راهکار سوم، وجوب و استحباب هر دو فعلی، ولیکن استحبابشو بگیم بالعرض و المجازه. یعنی وجوب فعلیست بالحقیقه، داره نماز واجب میخونه، و مجازن میگیم نماز مستحبم داره میخونه. اونو مجازن بشیم، حقیقتا اطلاقش نمی کنی. چرا مستحبه؟ چون مکان مکان متبرکیست، اما حقیقتا میگیم نماز واجبه. وقت اینو میارندش تو اونجایی که اصل عمل امر وجوبی داره اما ملاک استحبابیش که همون مسجد بودنه ملازمه با عبادته، کنارشه. وقتی کنارش بود به خاطر اون کنارش چیکار میکنن؟ یک حکم استحبابی برش میگذارن. باز بوشه نه واقعیت داره اتوان همین هست که میگم تسامح نکنیم تا دقت بکنیم. واقعیت داره، چهار حالته. حالا چهار میشن میگم ببینید چهارمی مسئله رو حل میکنه. این چهارمیه که چهارم اینه که بگیم وجوب استحباب متحد با هم است بنابر قول به جواز اجتماع. خب نتیجه این میشه که امر استحبابی حقیقی است و فعلی، امر وجوبش هم همینطوره، پس صلات در مسجد هم واجب است و هم مستحبه. فرق این چهارم با اولی چی شد؟ معلل قول بالامتناع میرفتن پس جلو، اما این چهارمی علل جواز دارن میرن جلو. یه بحث دیگه هم اینجا باز، این بحث دیگه تمام شد. بحث بعدی اینه که میگن اون قسم اول صومه و معاشورا بود که بدل نداشت، اینا میفرمان وجوب استحباب توش جمع نمیشه، چه به یه عنوان باشه چه با دوتا عنوان. دوتا عنوان یعنی عنوان با لازمه او، که یادتون از چی میگفتیم دیگه، میگفتیم یه اخ خود عنوان صومعه یا معاشورا رو نهی میکنه، یه اخ نه اون تشبه به بنی امیه رو داره، اون لازمش اونه، پس خود روزه رو نهی نکرده. میگه وقتی روزه میگیری شبیه بنی امیه میشی که تبرک میکنن، اونو داره نهی کن. در هر دو صورت صاحب کفایه میفرمان که نمیتونید بگید که وجوب و استحباب با هم جمعه. منتها مثال باید عوض کنیم، صومعه یا معاشورا بیادش به صومعه یا قدیر، مثال عوضش باید کنیم، چون بحث گذشتمون بود که امر و کراهت بود، اونجا عاشورا رو مثال زدیم، حالا داریم امر و استحباب رو میگیم که صومعه یا قدیر باشه. از یه طرف امر دارد، حالا امر استحبابی بگید یا امر وجوبی، مثل این که نذر بکنه، اینا رو دیگه تکرار هی نخواهیم بکنیم. امر داره پس اگه روزه گرفت درسته، از طرفی هم جمع شده است با استحباب، بدل هم نداره، یعنی اگه روزه 18 ذی‌الحجه نگرفت نمیگیم بدلش 19 همه، 19 هم که دیگه عید قدیر نیست که، یا قبلش 17 هم، نه نیست که، فقط 18 هم ذی‌الحجه است، بدل هم نداره. در جاهایی که بدل نیست وجوب استحباب با هم جمع نمی شود. دلیلشون چیه؟ دلیله که این بدل نداره که ما بگیم مثلا روزهای دیگه وجوب تنهاست، اینجا وجوب استحبابه. تنها چیزی که هست اینه که ایجابی که در روز عید قدیر هست تأکید میشه. تأکیدش درسته، اما تفکیک نکنید وجوب استحبابا، نگید هم وجوب است هم مستحب، دو تا حکم نیست. بخوام مثال حسی بزنم، آب گرمی است که مثلا این 90 درجه حرارت داره، من یه مقدار حرارتشو بیشتر میکنم میشه 95 درجه، این 95 درجه رو دو تاش نکنید، نگید که یه 90 است به اضافه یه 5، بلکه همون حرارت بیشتر شده. شوری غذاست، گاهی یه قاشق نمک ریختیم گاهی بیشتر، اینا دوتا شوری نیست، یه شوریه، منتها شوریه اضافه تر، تأکید بیشتری. استحباب کراهت دیگه نیست، نه قدیر دیگه. الان اومدیم گفتیم همون بحث اون اومد تو این بحثش، هم یکی اصا، چون گفتیم ما یعلم بحث وجوب استحباب هم همونه، یعنی نمیخوایم حرف جدید بزنیم. حالا اگه شما تو هم اینجا هم حرف داری تو اونجا هم هست، یعنی اون بحث گذشته مونه، اما یکی است بحثش، هم فرقی هم نمی کنه، اگر چیزی تو ذهنتون است بفرمایید.
بفرمایید. این سیاره حالا شاید روز فکر می‌کنم شاید عجبا مادر مورد شراب خداوند متعال میگه که توش نفعی هست، توش شراب خوردن نفع هست، ولی بعضی فرمان که ولی سر آبش بیشتر، حالا این آش بوران شاید من آتیشیه که باشه، میگه از مثل آش را مثل خوردن پنیر مثل اینا که هم مکروه هستن، میگه این سود بالاخره داره ولی خب ضررش بیشتر، حالا من شاید من آتیش مثل اون شرابی که باشه.
حالا ما چون اینا رو نمیدونیم، اینا احتمال شما داریم، بله احتمالش هست. اونچه که میدانیم نهی شارعه، ما داریم رو نهی حرف میزنیم، شارع میگه روزه رو روزه نگیر، آیا سود توش بوده است و ضررش بیشتره؟ ممکنه این باشه، ممکنه بگیم اصلا به خاطر این ضرر بیشتر سودش اصلا دیگه نیست، که دیروزی که زاهد میگفت یه قدم به خدا نزدیک میشیم پنج قدم میریم عقب. گفتن اگه نمیشه که، اگه داریم عقب میریم دیگه عقب داریم میریم، دیگه جلو نرفتیم. اگه مقرب من به خداست جلو رفته، اما اگه مقرب نبود مبعد بود هم دور میشه. شاره نمیتونه بگه هم بیاد جلو هم برو عقب. اون روزا توپا این کارو میکردن، حالا هم میکنن دا. این توپا پاشو میذاره روش میچرخونه به سمت خودش، اما در حال که داره میچرخونه توپا میزنه میره جلو. وقتی 20 30 سانتی توپ میره جلو، اما چون داره میچرخه دور برمیاد میاد به سمت خودش. این حالت ها اینا گاهی اتفاق میفته، اما میشه گفت راجع به خداوند اینه که یک نمازی رو یه روزی رو خدا میگه انجام بده، من یه مقدار به خودم نزدیکت میکنم اما چند برابر دورت میکنم. اگه واقعا خدا میخواد دور بکنه از اول دیگه نزدیک نمیکنه که، میگه من یه عمل ازت نمیخوام انجام نده برو اول. کمونی که گفتیم قصد قربت نمیتونه بکنه. دیروز بحثای خوبی داشتیم اینجا. خب حالا تو اینجا این روزه در عید قدیر داریم میگیم وجوب استحباب با هم جمع نمیشه. و چرا؟ چون لا بدل له، بدل که نداره که. پس روزه عید قدیر فقط میگیم استحباب تأکید میکنه همون ایجابشون، وجوبش هر چی بوده، روز قضا بوده، روز هرچی، اون وجوبه بگیر. بعد بگو یه استحبابم روش اومده تأکید کرده وجوبه، اما نگو وجوب است و استحباب. حتی استحباب بالعرض و المجاز هم نگو، به خاطر اینکه اصلا بدل نداره. تنها یه راه وجود دارد که وجوب استحباب بیاد و اون راه تعدد جهت است. این هم که صاحب کفایی قبول نداره. اما اگه یه آقایی گفت من تعدد جهت رو قبول دارم، و میگم این روزه یه عید قدیر من جهتن روزه یه قضاست و من جهتن روزه یه عید قدیر هست، اون جهت اولش میشه واجب، جهت دومش میشه مستحب. این مال تحلیل عقلی است که از نظر عقلی ما اینا رو دوتاش میکنیم، اما ظاهره که نگاه میکنی یه روز روزه بیشتر نیست، از صبح تا مغرب دارد امساک میکنه، یه روزه نمیتونه دوتا حکم شارع داشته باشه. همون ثوابه بیشتره. روزه دیگه اگه میگرفت 100 تا حسنه بود، الان 1000 تا حسنه بهش میدن. اینو میگن تأکید ایجاب. فرقی هم نمیکنه که خود عنوان راجح پیدا بکنه صوم عید قدیر، و یا نه لازمش بگیم، بگیم خدا عنوان صوم است، اون لازمش هم عید قدیر. این داشت دیگه تفاوتی تو این جهت نداره. خب این هم یک بحثی بود، تقریبا بحث خوبی بود، خیلی حرف زده. بله بله، اونم همینه. اینم یه مثاله که یه وقت آب که میاره تو ظرف خوب میاره، یا ظرف متوسط یا حتی ضعیف. اون وقت که تو ظرف خوب میاره آیا دوتا حکم داره؟ بس تو اینه که بگیم یه وجوب داره اصل آب آوردن، یه استحباب دارد اینکه امتیاز ظرف رعایت کرده. آیا اینه یا نه؟ بگیم مولا وقتی اینو نگاه میکنه بیشتر خوشش میاد، بیشتر از اون یکی خوشش میاد، رو هم رفته حساب میکنه. مثال گرما و سرما و مثال ظرف و مثال نم شوری و شیرینی و همه اینا مثالش یکیه، که تو همش میگیم تعدد جهت کفایت نمیکنه، یه وجوده یه حکمه، اما حکم گاهی قوی است گاهی ضعیف. این درسته. خب اگر یادتون باشه هفته گذشته یه مقسمی رو عرض کردم گفتم سه تا نظریه است برای تعدد حکم. یکی نظریه صاحب قوانین بود که میرزای قمی فرمودن که ما چهار تا مثال تو فقه حداقل داریم که تعدد جهت توش اومده و نشون میده پس میشه و یک عمل دو تا حکم داشته باشه. همین مثال صلات در حمام زدند و صلات در موضع توم، همین مثال چهار تا مثال زدند و گفتند چون تو فقه داریم پس امکان اجتماع هست. ما هم جواب دادیم، جوابش که یک هفته دو هفته از طول کشیده. دلیل دوم، نظریه دومی که میخوان مطرح بکنن بحث عرفه دیگه. دلیل عرف میدونید همون صدق و عرفیست. صدق و عرفی اینطوری میگن، میگن اگر کسی اطاعت از پدرش کرد تو ضمن فرد محرم، اینجا عد مطیعن و آسیا. مثلا مثال اینطور میگیم پدر به بچهش گفته لباس من رو بدوز، امر دیگه. از اون طرف نهیش کرده گفته تو مکان قصبی هم نرو، این مکان همسایه راز نیست اونجا نرو. اگه این بچه رفت تو همون مکان قصبی نشست، لباس پدر رو دوخت. عرف چی میگه؟ میگه کاری خوبی کرد لباس رو دوخت، اما کار بدی هم کرد که تو این مکان بود. عرف هر دو جهت رو نگاه میکنه، لذا پدر هم مدحش رو میکنه به خاطر خیاطت سو، میگه باریکلا لباس هم رو دوختی، و هم مذمتش میکنه که چرا اونجا رفتی، من گفته بودم اونجا نرو. این مثال عامیانشه. این مثال عامیانه رو دیگه شما تسری بدید به بحث فقه، مثل صلات در مکان قصبی. این نظریه دوم نظریه عضدی و حاجبی است. این دو بزرگوار اینه نظرشون که اگر عمل واجب رو در یک قالب منهی رعایت کرد، وقت هم حکم وجوب داره هم حکم حرمت داره. دلیلشون هم دلیل عرف صدق و عرفیه. میگن عرف این عبد رو که خیاطت لباس پدر کرد، هم میگه مطیع پدرشه، مطیع مولاشه، و هم میگه آسی معصیتش هم کرد. چیشه؟ این مثال عرفیه. خب از مثال عرفی میخوان تو مثال شرعی هم میگن سرایت میکنه. دلیلشون اینه. میرزای قمی چهار تا مثال شرعی پیدا کردن که چهار تا صغرا بود، در واقع چهار مورد صغروی پیدا کردن، گفتن پس کبراش هم همینه. اما این آیه عضدی و حاجبی دلیل عرفی دارن. میگن تو عرف ما داریم اگه پدری به فرزندش گفت برو نون بگیر، از اونم گفت این از این مکان قصبی نرو، از اون خیابون برو. حالا قصب است، نمیدونم اینجا زن بی حجاب هست، میگه از این من نرو. حالا اگه بچهش از همون مسیر رفت و نون گرفت، هم گفت باریکلا و هم مذمتش میگه میگه چه از این من رفتی. این مثال عرفه. و بعد میگن مثال شعرش هم همینه. صاحب کفایه دو تا جواب میدن، جواباشون ایراد داره، شما هم دقت بکنه. چیه؟ استدلال بکنم برای جواز اجتماع. این بحثی که میگم دو هفته پیش مخصمشو اون وقت گفتیم یک دار طول کشیده الان، خواهم دلیل بیاریم که اجتماع دوتا حکم میشه و این چیزی که صاحب کفایی مشهور میگن نمیشه، میرزای قمی گفتن میشه. دلیلشان مثالای فقهی که درست صغرای برای کبراست. اما از زودیه ها جایی مثال فقهی ندارن، مثال عرفی میگن، صدق و عرفی داره که جمع بین دوتا حکم میشوند. و بعد گفتن این صدق و عرفی ها بیارش تو شرع هم همین رو بکن.
نظری که دادن
اینکه
مثلا قرآن
حالا بذارید جوابش جواب آخونده اول بگم، منطور فرمایش تو ذهنتون باشه ببینید جواب آخون همین هست یا نه. دو تا ایراد آخوند دارن با آقای عزادی حاجبی. ایراد اولشون اینه که این اسباب شما امر و نهی نیست. مثالی که خیاطی میکنه اما میره تو مکان قصبی، گفتن این شما امر و نهی نیست. دقت کنید ما امن ایراد داریم، حالا من نمیخوام ایرادشو مطرح کنم، فعلا نظر آخوند رو عرض میکنیم. میگن این از باب شما امر و نهی نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه اینا دو تا وجوده. وقتی دارد خیاطی میکنه، خیاطی متحد نیست با بودن تو مکان قصبی. دو تا وجوده، بودن تو مکان قصبی یه وجوده، خیاطی یه وجوده دومه. خود دو تا وجود دو تا حکم داره. چی؟ این اشکالشه، شما باز دارید میگه. بله اشکالش همینه. ببینید بیان آخوند رو بذارید خوب جا بندازید، اشکالش همینه که دارید میفرمایید. میگن اینها دو وجود است، دو وجود دو تا حکمه. مثل این که مثلا بگید این مکان حلاله، اون مکان حرامه. خب اون مکان با این مکان دو تا مکانه دیگه. خب دو تا مکان دو تا حکم داره. دو تا نماز میخونم، یکی نماز واجب میخونم، یکی نافله. خب وقتی دو تا وجود داره، دو تا حکم، اون یکی واجب اون مستحب. اینجا فرمودن کون در مکان قصبی با خیاطی دو تا وجود است. چرا؟ خوب دقت کنید استدلال صاحب کفایه رو. میگن کون در مکان قصبی از مقوله عین است، خیاطی از مقوله فعل است. دو تا مقوله است، مقوله عین حرام، مقوله فعل واجب. اینم استدلالش. ایرادی که گرفتیم همین ایرادی است که به ذهن شما هم رسید و اونه که جناب صاحب کفایه این حرفایی که دارید میزنید و میخواستید تو صلات مکان قصبی میخواستید بزنید، این این حرف اونجا هم هست. ما بخواهم عبارت ها را یکی که ایراد بگیریم، دو سه تا ایراد به ایشون میگیریم. یکی این که فهم نه اینا دو تا وجوده، میگم نه دو تا وجود نیست. وقتی نشسته تو مکان قصبی خیاطی دارد میکنه، یه وجود بیشتر نی؟ من که با چشمم دارم یکی رو میبینم، یه لوچ باشم نره دوتا ببینم، اما یکیه. اشکال اولی. اشکال دوم، اگه بخواید بگید مقوله عین و مقوله فعل، خب صلات تو مکان قصبی هم همین بود، اونم همین بود. بگید کسی که میره تو مکان قصبی نماز میخونه، مکان قصبیش مقوله عینه اما نماز خوندنش مقوله فعل است. چرا این اونجا این حرف رو نزدید؟ اونجا صاحب کفایه میگفتن یکیست، یه عمل است. حتی میگفتن یه وجود یه ماهیت داره، بعد میگفتن یه حکم داره. چقدر حرفای زیبایی اونجا زدن، اما اینجا داره نمیگه. یکی هم میگن اتحاد ندارد، کون در مکان قصری با خیاطی اتحاد نداره. کجا اتحاد نداره؟ اتحاد داره. ما تصورش اینطور میکنیم، ما از همون لحظه اول که رفت تو مکان قصری شروع کرد خیاطی، تمام هم که شد اومد بیرون. اصلا قبل و بعدش نبود تو مکان قصری. خوبه؟ حالا اون وقت که تو مکان قصبی بود مشغول خیاطی هم بود، چی تو اتحاد نداره؟ دقیقاً این کون در مکان قصبی مثل کون در حمام است با صلات. اونجا الاصحاب کفایه حرفی نزدن اما اونم همینه. یا صلات در موضع تهمت، اونم همینه، رفتست تو خونه یه فاحشه واسه نماز میخونه. همه اینا ما گفتیم یک عمل است، دوتا عمل که نیست که. وقتی که داره نماز میخونه یه عمل داره انجام میده. من دیگه اینا رو نمیفهمم چیه. اما جالبه که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه مثال عزودی و حاجبی رو عوضش کردن و به شیخ اعظم میگه نیازم نبود مثال شما عوضش بکنید. مثال درسته. همین خیاطی تو مکان قصبی رو گفتن نه این مثال درست نیست. حالا مثال چیا زدن شیخ اعظم؟ مثال میزنن به این که مولا امر به مشی میکنه، میگه را برو، و نهی از حرکت تو اون مکان قصبی میکنه. مثال عوضش کردند. مثال عزودی حاجب که خیاطی بود و تو مکان قصبی، خیاطی ولش کن، را رفتن رو گفتن. را رفتن گفتن متحد است با چی؟ با اون مکان قصبی. اما خیاطی گفتن یه عمل دومه. اینو دقت کنید. من که معتقدم مثالش هیچ فرقی نمی کند. خیاطی بکنه تو مکان قصبی یه عمل بیشتر نیست. نماز بخونه تو مکان قصبی باز یه عمل بیشتر نیست. را بره تو مکان قصبی هم باز همونه. تو مکان قصبی مثلا دست بکشه رو سر یتیم یا اکرام بکنه به یه عالم، چه فهم میکنه؟ بینید اکرام یه عمله، همون اکرام تصرفی تو قصبم هست. این اشکال اول بود. اشکال اول آخون این بود که این ازباب اجتماع نیست. ما هم ایراد گرفتیم گفتیم چرا اتباع ازباب اجتماع هست و مثال درسته. شیخ اعظم هم که مثال عوض کردن گفتیم اونم نیاز نیست مثال عوض کنی. چه فرق است بین مشی و خیاطی؟ مولا به بچهش گفته را برو، میخواد ورزش بکنه. ازبارم گفته تو این مکان نرو. خود را رفتن با مکان قصبی اون میشه اجتماع. یه بارم گفته خیاطی بکن لباس منو بدوز تو مکان قصبی هم نباش. مثال های ظاهرن یکیه. بله دیگه همون اجتماع میشه. ایشون گفتن نه، قاعدتا نهی در عبادت میخوان بگیرندش که ما میگیم اینطور نیست. نهی در عبادت وقتیست که مولا از اول امر رو نکنه. اون نهی در عبادت رو قبلا تعریفش کردیم و اینجا صدق نمی کنه. و اما اشکال دوم صاحب کفایه میگن که این که خیاطی میکنه تو مکان قصبی لا یصدق الا احدهما، بالاخره این یکی از این دو صدق میکنه، یا خیاطی صدق میکنه یا تصرف تو مکان قصبی. حالا این که میگیم یا ملاکش غلبه هست، اگه غلبه پیدا کرد جانب امر، مثلا خیاطی برای پدر خیلی مهم بوده، فقط امر رو میگیره دیگه، اون مکان قصبی ازش صرف نظر میکنه. و اگر جانب قصب براش خیلی مهم باشه پدر، اصلا دیگه نگاه به خیاطی نمیکنه، میگه تو سرت بخوره، من لباس میخواستم بدوزی، اصلا وندت پارش میکنه. وقتی که جانب نهی ترجیح بده این طور است، میگه من اصلا خیاطی یا نخواستم، بهت گفته بودن نرو تو این مکان قصبی، چرا رفتی؟ یعنی پدر آخرش یکی از این دو رو ترجیح میده، یا جانب امر یا جانب نهی. بنابراین نمیشه هر دو با هم باشه. ایراد کفایه رو دارید میگیری؟ ها حالا بذارید مطلبشون عرض بکنم، من یه ایراد بهشون دارم. حالا این نکته، پس فرمایششون این شد که در اینجا اصلا یکی از این دو صدقه. چرا عزودی حاجبی گفت هم خیاطی است و هم مثلا تصرف تو مکان قصر، میگن لا یسوق الا احدهما، لذا ازا غلب جانب الامر، جانب الامر فهو امر فقط امتثال، ازا غلب جانب النهی فهو عاص فقط. هر شود که ایرادی که ما به اینجا داریم به این عبارت صاحب کفایه اینه که اگر شارع امر و نهی و صادر کرده، شما اینو باید معیار قرار بدید، اگه شارع یا اینجا میگید پدر امر و نهی و صادر کرده سو، بعد بچه میاد به سو اختیارش اینا رو با هم جمع میکنه، این شده شما امر و نهی، که الان ظاهرش هم همینه سا، پدر هم خیاطی به بچهش گفته بکن، این صادر شده، هم گفته توی این مکان قصبی نرو، دو تا چیز ازش خاصه، حالا بچه میره اونجا میشینه خیاطی هم میکنه. اینجا مهر ندارم، میگم اینجا یک کدوم، یا فقط امر تناس یا نهی تناس، هر دو رو شارع ازش خاصه یا پدر ازش خاصه، عین صلات تو قصبه. و اگر گفتیم یکی از اینا صادر شده یکی صادر نشده، اصلا مثل صلات تو ایام قرعه زن هست، تو ایام قرعه ما میگم نهی در عبادت، چون امر اصلا ندارد به این نماز، شارع امر نکرده که، فقط نهی کرد، میگه نماز نخون، میشه نهی در عبادت. یا هنگام صلات جمعه میگه معامله نکن، زر البیع، و معامله نکن دیگه این نهی در معامله است، اجتماع امر و نهی که نیست که، کجا امر کرده بود به این معامله، فقط نهیه، میگه نکن این معامله رو، شارع راضی نیست به وقوع این عبادت یا این معامله. لذا این جواب باید آخون اینجا میدادن، اینا ندادن، به عبارت دیگر جواب دومشون با جواب اولشون با هم تنافی داره. اینا رو باید حلش بکنیم که بالاخره صاحب کفایه قالب اجتماع هستن یا نه. تو جواب اول میگن اجتماع نیست، اما تو جواب دوم میگن یکی از این دو صادقه، یعنی اجتماع شده، اما بعد جانب امر رو ترجیح میدن یا جانب نهی. آخرش ما نمیفهمیم بالاخره طبق نظر کفایه اجتماع شده یا نشده، اما رو بیانی که ما داشتیم خیلی واضحه معیارش این که صدور از جانب پروردگار اگر هر دو شده تو مقام عمل میشد اجتماع، اما اگه صدور یکی شده و یکیش نشده اینو میگیم نهی در عبادت. حالا اگر این جوابها رو پذیرفتید دیالا فرمایشتون رو بگویید.
خود قرآن کریم نظرش مثلا همین هست، اونجا که حضرت موسی علیه السلام اومدید که سامری او سالا تردی را انداخته، نظر که سامری تو کارت خوب بود، این گوساله که درست کرده جز آثار فرهنگیست جز آثار تاریخیست، گوساله را بذاریم برای آیندگان بمونه، ولی شما گوساله پرستی نکنید. حضرت موسی علیه السلام فرمود که گوساله را
خاکسترش کنید و برید
تو دریا.
خب حالا مثالتون رو نرید سر مثال دیگه، توی مثالی که میزنید امرش کجاست؟ آجا با
امرش نیخی آثار تاریخی درست کرده، یه صنایع دستی را انداخته، یه مهندسی فرده
امر نکرده بود،
مثلا حالا یه امری بوده، امر
خب نگفته که
خدا زیباست و زیبایی رو دوست دارد، این الله جمیل و یه حفظ جمال،
اونین اینا یه چیز بیشتر نیست و اون بت درست کرده، بود کلش اشتباه، بود
زیبایی درست کردی آثار فرهنگیش
نمی دونم، نیتش آثار زیبا نبود،
ما نیتشو نمی دونستیم،
چرا می دونی؟ نیتش این بود که مردم فریبه داد از خدا پرستی بیردیم، نه یه عمل بیشتر نیست، اگه موسی بهش گفته بود که برو یه آثار باستانی درست بکن، ازوارم گفته بود درست نکن، وقت میگفتی از شما امرو نهی، رفت آثار باستانی درست کرد اما تو قالب بت، اصلا این نیست. این از اول یه بت درست کرد، نیتش بت بود، فریب دادن مردم هم بود، نمیخواست آثار باستانه. اصلا درست خود سامری میگه که من خدایی درست کردم برای مردم. و صلی الله علی محمد.